بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پس از غیبت صغرا، مرجعیت شیعه و نیابت عامه، با تکیه کردن به مسائل بسیار مهم معنوی، به اوجی که در حد گنجایش وجودیشون باید برسن رسیدن و از طریق اون نیروهای معنوی به این حقیقت آگاه شدن که در پیشگاه مقدس پروردگار در رابطه با دین و ملت مسئولیت‌های عظیم عرشی و ملکوتی بر عهده اونهاست. انصافاً بار این مسئولیت رو به منزل رساندند و به پیشگاه پروردگار مهربان عالم سفر کردن. اون نیروهای معنوی در درجه اول معرفت بود، عارف به پروردگار، به قیامت، به قرآن، به نبوت و امامت شدن. از طریق این معرفت به همه این حقایق باور یقینی پیدا کردن، پروردگار عالم رو در حد لازم با چراغ معرفتی که از قرآن و روایات به دست آوردن راه رو ادامه دادن. در معرفت اونها به اون حقایق خدشه‌ای نبود، زندگی و روششون نشون داده که خدشه نبود. معرفتشون معرفت نوری بود، نه علمی تنها. معرفتشون الفاظی نبود، عرشی بود، ملکوتی بود. با همین چراغ معرفت اخلاص رو یافتن و یافتن که اگر این مایه در زندگی اونها و حرکات اونها نباشه، اون زندگی و حرکات بی ارزشه. واقعا مخلصین له دین بودن. از طریق همین اخلاص هم غیر معرفتی که یافتن، ابوابی هم از طرف خدا به روی اونها باز شد. روایت در اصول کافیه در جلد اول عربی: من اخلص لله 40 صباحا، چه برسه به یه عمر، جرت من قلبه علی لسانه ینابیع الحکمه. این مال 40 اخلاصه. اگر یه عمری مایه وجود انسان در علم و عمل اخلاص باشه، انسان رو به کجا میرسونه؟ بعد معرفت و اخلاص، اینطور که حالاتشون نشون میده و در شرح حال اونها نوشته شده، از مرکب تقوا استفاده کردم برای حرکت جهت رسیدن به کرامت. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و تقوا غیر از اخلاص درهای دیگری رو به روی اونها از سوی خداوند باز کرد: ان تتقوا الله و یعلمکم الله، ان تتقوا الله یجعل لکم مخرجا. امیر المؤمنین رئیس همه فضائل اخلاقی رو تقوا میدونه. تقوا یعنی خودنگاه داشتن از گناهان باطنی و گناهان ظاهری. گناهان باطنی مثل کبر و ریا و حسد و غرور و طمع، و گناهان ظاهری یعنی انحرافات 7 عضو رئیسه بدن: چشم و گوش و زبان و دست و شکم و قدم و غریزه جنسی. خود این کلید برای باز کردن درهای رحمت ویژه حق به روی دارنده تقوا. و کلید برای باز کردن در تشخیصهای صحیح. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. بعد طی راه معرفت و اخلاص و عمل و تقوا، مسئولیت‌های خود رو یافتن و تا لحظه آخر عمر به اون مسئولیت‌ها دل دادن و مسئولیت‌ها رو انجام دادن. در این حال به شدت هم در پیشگاه خدا شبها و سحرها اشک می‌ریختن که مبادا در این مسیر دچار تقصیر و کم گذاشتن شده باشن. تقصیر به معنی گناه نه، به معنی کوتاه اومدن. شبهای تابستان اصفهان حجت الاسلام شفدی نماز شبش رو تو حیات منزلش در بیداباد میخوند حدود 4 یا 5 ماه و افرادی از مرد و زن می اومدن پشت دیوار خونه ایشون و با ایشون گریه می کردن. اگه یه غریبه صدای گریه این مرجع بزرگ رو می شنید فکر می کرد که یه گناهکار حرفه‌ای توبه کرده و داره در پیشگاه حق این گونه ناله می کرد. انقدر ناله های جگرسوز که یه شب بعد اتمام نماز شب خانومی که خدمتکار خونه بود، پیرزنی بود متدینه، با اشک چشم اومد خدمت ایشون عرض کرد با این علمتون، با این تقواتون، با این اعمالتون، با این کارای خیرتون چرا مثل مادر بچه مرده گریه میکنین؟ چیتونه؟ جواب این خانومو نداد، اما صدای گریهش بیشتر شد و به پروردگار گفت یه پیر زن دلش به حال من سوخته، امثلوکت تو خیه بونی؟ اما خدایی مثل تو منو ناامید میکنه، منو رد میکنه. یه زن دلش به حال من آتیش گرفته، تو با من میخوای چی کار بکن؟ و همینطور تکرار میکرد و عشق میریخ امثلوکه تو خیه بونی، واقعا اخلاق تو اینه که منو ناامید کنی؟ اخلاقت اینه که منو برانی؟ اخلاقت اینه که دست رد به سینه من بزنی؟ با چراغ معرفت و با مایه اخلاص و با عمل صالح و با تقوا یافتن مسئولیت‌های خود رو، عاشقانه عمل کردن، خسته نشدن به هیچ عنوان. یه روز مونده بود به درگذشت آیت الله العظمای بروجردی روز چهارشنبه که حالشون هم خیلی سخت شده بود و گاهی از شدت بیحالی چشماشون بسته می شد و حرف نمی زدن، ولی در یه لحظه که به حال اومدن و چشمشون رو باز کردن فرمودن فرستاده من که باید بره مصر برای دفاع از مکتب اهل بیت رفته یا هنوز قومه، اگر نرفته بفرستیمش. ایشون بدون اینکه علمای مصر بفهمن پول کلانی میداده به صاحب قلمان مصر که تشیع رو نه به عنوان شیعه، به صورت داستان از احوالات اولیای شیعه برای بچه ها بنویسن. خسته نمی شدن، بی حافظه نمی شدن. یکی از شروح بسیار مهم صحیفه سجادیه که یه جلد 800 صفحه است و عالم بزرگی در داراب نوشته، در سن 112 سالگی این کتابو نوشت. یه در 112 سالگی باید رعشه و فراموشی و ضعف بیچاره کنه انسان رو، ولی در حال بسیار سلامت این شرح رو نوشته، چاپ هم شده، جدیدم چاپ شده. من مرحوم هاشم‌منطقی شوشتری رو دیده بودم، بیشتر کتابای مهمش رو از سن 80 سال به بعد نوشت. شرح تفسیر شرح لمعه و 13 جلد قاموس و رجال و منامات و من رفتم شوشتر برای دستبوسی ایشون و پرسیدم الان با این سنشون چی کار میکنن. از 100 گذشته بود، گفتن هم نماز صبح میره مسجد، هم ظهر، هم مغرب و عشا، هم درس میده، هم مینویسه. چون یافته بودن که چه مسئولیتی داره. و بعد این معرفت، این اخلاص، این عمل، این تقوا اونها رو در اوج نهایی اخلاق برد، که گاهی آدم احوالات ایشون رو در کتب رجالی میخونه، اگه وارد به این مسائلی که گفتم نباشه فکر میکنه اینا افسانه است و حقیقت نداره. اما حقیقت داشت، واقعیت داشت. چراغ معرفت و اخلاص و عمل و تقوا انسان رو به این نقطه عظیم اخلاقی میرسونه. کجای قرآن از نماز و روزه و مستحبات پیغمبر عظیم الشأن اسلام که رحمتون للعالمین بود و جهان ملک و ملکوت و عاشق خودش کرد. اگه بخوام یاران پیغمبر رو ببینیم کیان چقدر یار گرفت، تمام ملکوت رو یار گرفت، تمام دلهای پاک رو تا این زمان یار گرفت. شما در قرآن تو سوره نون و القلم میبینید، در سوره های دیگه مثل آل عمران که اخلاق او رو میگه، بحثی از نماز و روزه پیغمبر و حج پیغمبر به میان نیاورده. در آل عمران میگه فبما رحمت من الله، به خاطر رحمت من بود که در تو جلوه کرد، لن تنهو کمال نرمی رو با مردم داشتی و بسیار شیرین و مهربان و رؤوف بودی. بالمؤمنین رؤوف رحیم، و به خاطر همین اخلاقش هم بود که بهش دستور داد ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. اگه مشرکی به تو پناه برد، تلخ با اونش درشت حرف نزن، او رو به پناهندگی بپذیر، بیشین کنارت و تو کلام الله رو براش بخون. اگه قبول کرد خوش باهاش، اگه قبول نکرد با پول جیب خودت او رو به مأمنش برس. فقط از اخلاق او حرف میزنه. به ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظاً غلیظ القلب. اگه تلخ و سنگ دل بودی یه نفرم سراغت نمی اومد، اما الان تمام ملائکه عاشقتن، جن مؤمن عاشقته، دلهای پاک عاشقتن. کسی مثل او در عالم نیروی پاک جمع نکرد و نکرده. فعف و انهم، اونایی که اشتباه میکنن از اونها گذشت کن، تلخی نکن باش. اونایی که گناه میکنن نمیان از من عذرخواهی کنن، تو برای اونها استغفار کن. و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. بعد جنگ خوارج امیرالمؤمنین وصیت کرد که بعد مرگ من با خوارج اصلا کاری نداشته باشید و تلخی نکنید، اینا برادران دینی ما هستند. اشتباه کردم. شیرین تر از انبیا و ائمه در این عالم و فقهای واجد شرایط نبوده. شما میدانی وقتی امیرالمؤمنین زمان حکومتش به یک کنیزی تو را برخورد کرد، دید داره زار زار گریه میکنه، علی گریه هیچکی رو تحمل نداشت، مخصوصا اگه یتیم رو میدید به پهنای صورتش عشق میریخت. مرو ای گدای مسکین به در سرای مولا. واسه چی نیاز من بلند میشی میری در خونه علی؟ نرو. مرو ای گدای مسکین به در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدا رو. تو چرا میری؟ علی خودش میاد. این شیرینی، این کرامت، این معرفت، این اخلاص، این عمل صالح، واقعا به نظر افسانه میاد. برای نسل امروز حتما افسانه میاد. آخوند ملا عبدالله یزدی که در زمان خودش در پایبندی به نماز جماعت نمونه نداشت. نمازهای جماعت الان در کشور ما ورشکسته است و داره به آخر جاده میرسه. داره به آخر کار میرسه. 4 مسجد کنار حرم ها رو ملاک نگیرید. خیلی شهرهای بزرگتر مسجدها بسته. ما به طرف مدارس و آیات خلط من تلاوتن با سرعت داریم حرکت میکنیم. یه روز اومد دیدن شیخ بهایی، اذان شد، شیخ به ایشون فرمود وایسین جلو، ما 7-8 نفر بهتون اقتدا کنیم. گفتن وای نمیستم. اصرار گفت وای نمیستم و اومد بیرون. از اونم تموم شد. 2-3 نفری که با آخون بودن گفتن آقا از سابقه نداشته شما نماز جماعت رو ترک بکنی، چرا وای نستدیم جلو؟ گفت هرچی فکر کردم، خودم رو بررسی کردم که وایسم جلو، به فکرم بزنه که عالم کم نظیری مثل شیخ بهایی به من اقتدا کرده، زهر تو کام نمازم میریزه. اون نماز دیگه نماز نتونستم تحمل بکنم که یه نماز خالص بخونم. دیدم نمازم با اقتدای شیخ بهایی قاطی میشه. این مرجعیت شیعه بوده، این عالم شیعه بوده. با یه واسطه از آیت الله العظمى شیخ عبدالکریم حائری نقل میکنم، چون خیلی از شاگرداشو من تهران یا از شهرستانهای دیگه دیده بودم، چیزای مهمی برام نقل کردم. شیخ میفرمودن من با میرزای نائینی هم مباحثه بودیم. میرزای شیرازی که از دنیا رفت، دوتاییم مجتهد بودیم، من و میرزا، یقین داشت که اعلم علمای شیعه در نجف و ایران اسد محمد فشارکیه. من آقازاده ایشون رو تهران خیلی می دیدم، می اومدن پا منبر. من عالم بسیار با تقوایی بود و زاهد. دوتاییمون، من و میرزای نائینی، اومدیم در خونه مرحوم فشارکی در زدیم. خودش اومد در رو باک. دوتایی تو چارچوب در سلام کردیم، به ایشون گفتیم شما ما رو مجتهد میدونی، چون شاگردش بود. گفت یقینا، هم آشق عبدالکریم هم میرزا هر دوتونو مجتهد مسلم میدونم. گفتیم آقا رأی ما دوتا مجتهد اینه، شما اعلم علمای شیعه این، علم مرجعیت و افتاده وردار، میرزا از دنیا رفت. گو یه نگاهی به ما دوتا کرد، گفت اولا من علمشو دارم، مدیریتشو ندارم، حق ندارم مرجعیتو قبول کنم چون من مدیر نیستم. ابوذر به پیغمبر گفت یه کار حسابی هم دست من بده. مرحوم مجلسی نقل کرد پیغمبر فرمود خیلی خوبی اما مدیر نیست، کار بدم بهت خراب میکنه، کار نخوا. گفت من علمشو دارم، مدیریتشو ندارم. گفتیم آقا کمکت میکنه. یه فکری کرد و دوتا دستشو به دو طرف در گذاشت، دری که باز بود. این آیه رو از سوره قصص با اشک چشم خوند وارد خونه شد در و بست. تلک دار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. من این مرجعیتو که علو برام بیاره و تباهی نمیخوام. گردم هم طاقت آتش جهنمو نداره، شما دوتا هم تشریف ببرید و نپذید. یکی از مراجع بزرگش یه که شما کمتر میشناسینش، مرحوم اسد حسین کوه کمری که در نجف در حد اعلمیت داشت میرسید. یه رو اومد محل درسش، دید یه شیخی که چشمش هم نشون میده دوچار تراخم بوده، اولین بار بود میدیدش داره درس میده. خیلی اول گوش نداد، ولی وسط های درس گوش داد، دید عجب درس، عجب تحقیق، عجب قدرت فقهی. کیه؟ فردا زودتر بیام از اول درسشو دقت کنم. اومد روز سومم اومد، بعد درس بهش گفت آقا اسم چیه؟ گفت مرتضا. با یه هفت‌هشت شاگرد، اهل کجایی؟ شوشتر. گفت بیشین نرو، تا شاگردای خود استوسین کوه کمری اومدن مسجد پر شد، جلو شاگردا بلند شد وایساد، گفت این آقا اسم شیخ مرتضاست، اهل شوشتره، سه روزه دارم میام درسشو گوش میدم، برام ثابت شده اعلم از من و علمای نجف. فردا همه تون بیاین درس ایشون، منم به عنوان شاگرد میام پا درس ایشون. این اخلاص عالمانه شیعه بوده در حد مرجعیت، نه در حد یه مدرس و یه روزخونی مثل من. من اگه اخلاص ببرزم کار مهمی نکردم، اما یه مرجع که دیگه نزدیک علم مرجعیت رو دوشش بیاد، بیاد ترک بکنه و در صف شاگردان بنشینه، یا حال معنوی دیگه‌ای براتون بگم و یه جمله دیگه از شیخ انصاری، اون چه که آماده کرده بودم برای امشب، یه سومشم نیومد تو حرف. مرحوم حاج میرزا ابراهیم کلباسی، ریشه خاندان کلباسی های اصفهان، در احوالاتش از رده های اعلمیت بود، در یه مسئله گیر بود، نمیدونم چه مسئله، ولی هر چی مطالعه میکرد کتاب ورق میزد مشکل حل نمیشد. ایشون میفرمان یه شب خواب دیدم وارد یه سالونی شدم، 14 معصوم تو اون سالونن و مرحوم شفتی آس محمد باقر کنار صدیقه کبرا نشسته. من اومدم زانو زدم خدمت صدیقه کبرا، گفتم خانم عالم ملک و ملکوتی، این یقین ماست، من تو این مسئله گیرم، حل کن برام. فرمود از پسرم سید باقر بپرس. رو کردم به مرحوم شفتی، ایشون هم جواب داد و مسئله حل شد. بیدار شدم. وقت نماز شب بود، نماز شبم رو خوندم، نماز صبحم رو خوندم، از حسین آباد اصفهان اون طرف رودخونه زاینده رود اومدم بیدآباد، در خانه یا شفتی حجت الاسلام، همون گریه کن سحرها، دیدم طلبه دارن میان برای درس، وارد شدم، شفتی بلند شد تموم قد، منو بغل کرد کنار خودش نشون، چون تو این آدم ها حسد اصلا وجود نداشت، نبود. من اگه نتونم بالاتر خودم رو ببینم، امیرالمومنین میفرماد به خاطر این رذیله دری از درهای رحمت بروت بسته. اگه حرصم داشته باشی یه در دیگه بست، اگه کبرم داشته باشی یه در دیگه بست، اگه ریام داشته باشی یه در دیگه بست. ببین درهای بسته، اگه بسته بمونه تا مردنم چی کار باید بکنم در برزخ؟ اونجا هم با در بسته روبرو، هم قیامت هم با در بسته روبرو. منو نشون بغلش، گفت چه عجب، اول طلوع آفتاب تشریف آوردین منزل من. گفت در یه مسئله خیلی گیرم، اومدم با شما بحث کنم، شاید گره این مسئله باز بشه. سید یه نگاه با عاطفه‌ای به من کرد، گفت دیشب کنار مادرم زهرا جوابشو که دادن. اینا مرجعیت شیعه بودن. اینا جمله رو از شیخ نقل بکنم، ببخشید، میگن منبرای قم نیم ساعت بیشتر نباید باشه، من از نیم ساعت بیشتر فضولی دارم میکنم، ببخشید. میرزای شیرازی در حد اعلمیت بود در ایران، از شیراز بار سفر بس اومد نجف، شیخ از او دیدن کرد، اولین باری بود هم دیگر بودی. به میرزا گفتن کی میری بازدید شیخ؟ گفت میرم درسش اونجا بازدید. اومد درس، شیخ تا میرزا رو دید گفت میرزا ادامه درس منو شما بیار اون منبر بده، تقاضا کرد نیو پایین از منبر، درس رو ادامه بده. وقتی اومد پایین رفت خونه، بهش گفتن درس شیخو چگونه دیدی؟ فرمود این گونه دیدم که باید فردا به بعد قصد اقامت بکنم در عراق و در درس شیخ مثل یه شاگرد شرکت کنم. 15 سال اومد درس شیخ. این کارا رو منم میکنم، نمیدونم، خودم رو نشناختمم که آدم خوبی هم یا آدم بدی هم، بهشتی هم یا جهنمی هم، نمیدونم. یه رو مادر شیخ پیغام داد به میرزا، گفت بیه خونه، در نبود پسرم کارت دارم. اون ساعتی که مادرش گفته بود اومد، گفت زندگی ما رو ببین، یه خونه 100 متری خشتی و گلی، 2-3 تا اتاق این خونه داره قدیمی، زیلو توشه، خانوم شیخ و 2 تا دخترش هر کدوم یه دونه رخت خواب داره، 2 دست لباس داره، تو صبحون نهار شام به ما سخ میگذاره، به پسرم بگو یه مقدار حقوق ما رو در برج زیاد کنه که یه خود پنیر بیشتری، شیر بیشتری، نون بهتری بخریم. گوچش شیخ مغرب اومد برای نماز جماعت تو صحن امیرالمؤمنین، قبل از شروع نماز اینو نواده شیخ در اهواز برام تعریف کرد. اومد رو جانماز شیخ مرحوم میرزا، گفت شیخ مادرت از شکل زندگی ظاهری ناراضیه، یه خود به اینا گشایش بده. به میرزا فرمود منو عادل میدونی؟ گو حتما. گو اینو پرسیدم، اگه منو عادل نمیدونی نماز تو به من اقتدا نکن، باطله. به خاطر این محدودیت زندگی اگه منو عادل نمیدونی نماز تو اقتدا نکن. گو نه عادلت میدونی. گو بعد نماز جواب میدونی. نماز تموم شد، دست میرزا رو گرفت و برد تو حرم. گو میرزا اینجا قبر کیه؟ گو امیرالمؤمنین. گو چقدر به زندگی مادرم و زنم و دوتا دخترم اضافه کنم؟ چقدر؟ گو 5 دینار عراق یا عثمانی بسته. گو من از این برج اضافه میکنم، جواب این اضافه کردن و قیامت به خدا تو میدی؟ چون من گرده جواب دادنشو ندارم. به من یقین بده که این اضافه چون اینا میتونن اینجوری زندگی کنن، بی خود بیشتر میخوام. این پولای منم سهم امامه، ملکم که نیست. اگر فردای قیامت جواب اضافه کردن زندگیمو به خدا میدی، حکم کن من اضافه کنم. میرزا گو شیخ منم گرده جواب ندارم. گو من کاری نداری؟ نه. یه نکته دیگه هم بگم، چکار بکنم؟ خیلی مطلب تو ذهنم و در جیبم هم آماده کردم. من بچه بودم یه پیشنمازی مرد، خیلی بزرگوار، مدیران مسجد رفتن پیش یه روحانی بسیار عالم و باسواد و متدین، گفتن آقا امام جماعت ما مرده، شما میای مسجد؟ گفت نه. آقا چرا نمیای؟ گفت نمیام. 3 ماه رفت و آمد شد. بعد 3 ماه گفت میام. گفت میام. 3 ماه که تموم شد، شب اول اومد رفت تو مهر نماز خون. مدیران مسجد گفتن آقا این کاری داشت، 3 ماه ما رو معطل کردی، چرا نمیومد؟ گفت من عادت داشتم 24 ساعت 2 دونه سیگار میکشید، 2 تا، یه دونه صبح یه دونه شب، و سیگار خوردن دوده، برای ریه‌ام ضرر داره، ظلمه. من ظالم بودم، نمیتونستم بیام تو محراب. محراب آخوند عادل میخواد. ولی 2 شبانه روز تونستم این 2 تا سیگار رو ترک کنم و این ظلم رو از خودم دور کنم. دیدم میتونم بیام نماز بخونم. 2 تا سیگار. حرفم تمام. چی بگم؟ چی باید بگم؟ چه دل سوخته ای دارم؟ چه دل سوخته؟ خوش آنان که الله یارشان، که حمد و قل هو الله کارشان. این تکبیت اینجوریش درسته. خوش آنان که دائم با تو باشند، بهشت جاودان بازارشون. خب یه رباییم برای خودم بخونم. خدایا برای خودم در حضور تو. این کمال اوناست که بعضیشون رو اسم بردم. خوش آنان که الله یارشون. که حمد و قوله و الله کارشون. خوش آنان که دائم با تو باشند، بهشت جاودان بازارشان. اینم برای خودم بخونم. اون یه گدایی از حضرت سید و شهدا بکنم و حرفم تمام. به خدا سالهاست دلم نمیخواد تو این اعلامیه ها و بنرا کلمه استاد بغل اسم من بذارن. استاد انبیا و ائمه بودن. من چند سال امضاهام هم عوض کردم، می نویسم روضه‌خوان حضرت سید و شهدا فلان کس. به مردمم میگم ننویسین این استاد و حجت الاسلام، قبول نمی کنم، گوش نمی دن. رنج می کشم. یه روبایرم برای خودم بخونم. از آن روزی که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوند و به حق 84 زما بگذار. شطور دیدی ندیدی؟ با چه وقاری، با چه ادبی از خیمه های نیم سوخته داره میاد طرف گودال. رسید به گودال، سرازیر شد، نشست. کجای بدن و دست ببره زیرش؟ همه جا قطع قطع است. همه منبری ها میگن دو دست قلم شده و بریده قمر بنی هاشم. هیچکی حرف زینب کبرا رو معنی نمی کنه. مقطع الاعضا، دستای ابی عبدالله رو هم زده بودن. چجوری این بدن رو دامن گذاشت که بدن جدا نشه از هم دیگه؟ چه زبان حالهای بسیار درستی شعرای عارف ما سرودن. با بدن شروع کرد حرف زدن. سرت کو؟ سرت کو که دامان بگیرم؟ تنت کو؟ تنت کو که سامان بگیرم؟ سراغ سرت زاسمان و سراغ تنت از زمین بگیرم. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه که
که من بوسه از هنجرت پنهان بگیرم. مگر خون حلقومت آب حیات است که از بوسه بر حلقوم تو جان بگیرم. حسین من رسیده کجا کار زینب که باید سراغ سرت زین و از آن بگیرم، یا باید دنبال شمر بدوم یا دنبال خولی یا دنبال سنان بگم سر بریدشو به من بدین. قرار من و تو شبی در خرابه. وای حسین من، پی گنج را کنج ویران بگیرم. همین جوری که داشت حرف میزد یه مرتبه چشمش بالای گودال به پیغمبر افتاد. خدا گوشه پرده برزخ و کنار زد، نه اینکه پیغمبر برگشته باشه. برزخ بود و زینب برزخ و دید پیغمبر با سر و پای برهنه داره مثل ابر بهار اشک میریزه. ما تو همین حوزه خوندیم کاف حرف خطابه، یعنی طرف رو میبینم و دارم حرف میزنم. پیغمبر رو که دید با یه دنیا حزن، صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما حازا حسین و که مرملون به دما. مقطع الاعضاء مسلوب الامامت ولد. الهی به گریه های شب 11 زینب کبری اون چه از زمان دفن ابی عبدالله تا الان کنار اون قبر مطهر حریم ملکوتی خوبان عالم دعا کردن در این 1400 سال، دعای همه اونها رو در حق ما، مردهای ما، مراجع در گذشته ما، همه گذشتگان ما، در حق کوچک و بزرگ ما، زنده ما، حر و مملوک ما، شاهد و غائب ما مستجاب بگردان. ثوابی از گریه های این مردم با فضیلت بزرگوار به روح آیت الله العظمای بروجردی نثار فرمود.